مطالبه گری داشته باشه. این وسط یه بحثی هم به وجود میاد، آن کسی که نمایندش راه پیدا نکردن به نوعی مجلس شورای اسلامی، این فرد باید در خواسته هاش و مطالباتش اتفاقا مورد توجه اون کاندیدای پیروز هم قرار بگیره. یعنی ما یک شاهد یک چرخه کنش و واکنش مردمی هستیم که مردم ایفای نقش میکنن، نماینده مطلوب اونها آن چیزی رو که وعده داده و آن چیزی که به نوعی مطرح کرده بود رو در مجلس پیگیری میکنه و در ادامه این شخصا حق مطالبه گری داره.
یعنی من نماینده اونهایی هستم که هم به من رأی دادن هم به من رأی ندادن، در مجموع من نماینده یک قشری از جامعه هستم که در نهایت میشه گفت نماینده یک مملکت و یک مردم و ملت هستن دیگه، تفاوتی نمیکنه، درسته دیگه، همینه. بله
بله، چیزی که وجود داره، ببینید بالاخره هر نماینده ای که به نوعی از فیلترینگ های قانونی رد شده داره یک موضوعاتی رو مطرح میکنه. این موضوعات در لابلا اگرچه یک مسئله ای رو از دید مردم یک منطقه غلبه داره بر موضوعات دیگه، ولی مسئله ای که وجود داره زمانی که یک نماینده عنوان یک شهری رو داره یدک میکشه، در مجموع نماینده مردم اون شهر و اون منطقه میشه. یعنی فرقی نمی کنه که این مردم حتی ممکن هستش که مخالف اون شهر باشد، اما مسئله‌ای که وجود داره در سازوکار پارلمانی و در سازوکار مجلس، اون نماینده موظف به پیگیری مطالبات شهروندان دیگر هم هستش
و در نتیجه این مشارکت حالا هر چقدر که بیشتر باشه و تعداد مردم که میان حالا پای صندوق‌های رأی و مشارکت میکنن و برای آینده کشورشون دارن تلاش میکنن و مایه میگذارن چون برای خودشون هست، در نهایت میتونه منتج بشه به اینکه یک مجلس قوی و قدرتمندی داشته باشیم که حالا این قدرت و قوی بودن میتونه تأثیر بگذاره در روند آینده کشورمون.
چیزی که وجود داره این هست که حاکمیت ها یک قسمتی از اقتدارشون و قدرتشون تحت عنوان اقتدار مشروط تحصیل میشه.
درسته؟
حضور مردم در پای صندوق های رأی و حمایت از دموکراسی ها به منزله افزایش اقتدار مشروع اون حاکمیت هست. خب درسته؟ اقتدار مشروع دو وجه پیدا میکنه، یک وجه داخلی پیدا میکنه، یک وجه خارجی پیدا میکنه. ما ابتدا راجع به وجه داخلیش میخوایم با هم صحبت کنیم. یک حاکمیتی به هر میزانی که اقتدار مشروعش بیشتر باشه توانایی اجرای بهتر سیاست ها رو داره.
درسته.
ما مشخصا در مجلس شورای اسلامی به دنبال سیاست گذاری و رأی گذاری در موضوعات متنوعی هستیم. به هر میزانی که سطح علمی، کارکردی و توانمندی نماینده ها بیشتر باشه، این مجلس توانایی رأی گذاری و اتخاذ تصمیم های بهتری رو داره. پس ما یک رابطه خیلی مستقیمی رو باز اینجا میتونیم بین حضور مردم و نوع افرادی که به مجلس راه پیدا میکنن میتونیم به وضوح مشاهده کنیم.
کاملا درست.
مسئله دیگری که وجود داره، حاکمیت زمانی که از این اقتدار مشروع میخواد استفاده کنه توانایی اجرای بهتری رو داره در رابطه با موضوعات حاکمیتی.
درسته؟
خب و پس به اتفاقی که رخ میده، این موتور، این ماشینی که ماشین دموکراسی جمهوری اسلامی ما داریم قلمدادش میکنیم، توانایی کارکردهای بهتری رو داره.
درسته، کاملا درسته. آی دکتر، من حالا میخوام یک قیاسی رو انجام بدم در رابطه با حالا میدان و سیاست. ما در عرصه دفاعی و نظامی حرف اول منطقه رو میزنیم و حتی بشه بگه در دنیا جزو قدرت‌های برتر هستیم. بعد از این عملیات وعده صادق که انجام شد، یک سری تحول و دگرگونی، یک ادبیات دیگرگونی در غرب آسیا شکل گرفت. حتی میبینیم حالا در مسئله غزه و حالا چانه‌زنی هایی که برای آتش بس انجام میشه در غزه، ادبیات حتی نیروهای مقاومت حماس هم تغییر کرده به واسطه این قدرتی که وجود داره. من اینو میخوام بگم، از یک دید و یک بود قدرت، قدرت میدان هست و نظامی هست، یک قدرت سیاسی هم هست. این مشارکت، حالا مشارکت مردم و داشتن یک مجلس قوی، حالا رئیس جمهور با درصد بالای مشارکت، در عرصه سیاست‌های خارجی چگونه تأثیر میتونه بگذاره؟
خب ما در رابطه با اقتدار مشروع صحبت کردیم.
درسته.
یکی از بحث اقتدار مشروع نگاه خارجی یا پرستیژ بین‌المللی هست.
درسته.
مسئله‌ای که وجود داره میزان حمایت از حاکمیت.
بله.
و میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی مسئله‌ای هستش که سطح اقتدار و پذیرش کشورها در روابط بین‌الملل و معادلات جهانی رو به نوعی داره تعیین می‌کنه.
بله.
این یک جنبه هست. جنبه دوم مسئله‌ای که وجود داره این هست که ما ظرف 7-8 ماه گذشته، یعنی بعد از ماجرای 7 اکتبر و طوفان الاقصا، شاهد وضع‌کشی متفاوتی در منطقه خاورمیانه بودیم. خب بحث طوفان الاقصا بود، جنگ سرسختانه دیپلماتیک ایران و رژیم سکیونیسی شکل گرفت، نیروهای مقاومت به نوعی وارد عمل شدند به گستره خاورمیانه. اما چیزی که وجود داره، وچه تمایزی که ما میتونیم بین دور اول و دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار بدیم این هستش که ما شاهد ادامه پس‌لرزه های وعده صادق هستیم.
بله.
ایران در ماجرای وعده صادق تونست یک وضع‌کشی کاملا متفاوت و متمایز رو در معادلات منطقی و در معادلات روابط بین‌الملل نشون بده.
درسته.
شاید تا پیش از این مسئله‌ای که وجود داشت حکمرانی در مورد قدرت و توان نظامی ایران و قدرت مانور ایران در میدان بود، اما مسئله‌ای که وجود داره از فردای وعده صادق تهران نشون داد که نوع کارکردهای نظامیش در عرصه میدان کاملا فراتر از آن چیزی هستش که اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها یا حتی
متصدی
بهش کمان میکردن. این وضعیت میزان مشارکت مردم میتونیم بگیم مکمل قدرت ایران در عرصه میدان هست،
یعنی یک بال دیگر هست و ایجاد توازن میکنه.
دقیقا همین مسئله هستش، چون بحثی که شما هستی رفتارشناسی ایالات متحده رو در رابطه با دولتهایی که اونها دولتهای متخاصم مینامد،
بله،
میاییم مشاهده میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم که هر زمانی در هر کشوری که اونها دشمن قلمداد میکنن، میزان مشارکت مردم به هر میزانی که کاهش پیدا بکنه، اونها این جسارت رو پیدا میکنن که به کشورهای متخاصمه که اونها دارن قلمداد میکنن، حالا تحت عناوین و برچسبهای مختلفی که دارن بیان میکنن،
از دیدگاه خودشون،
در دیدگاه خودشون این جسارت رو پیدا میکنن که فشار دیپلماتیک یا فشار حتی نظامی یا بحث‌های حضور رزمافا و امثال هم رو که انجام میدن رو افزایش بدن. من تمام تأکیدم اینه که در فضای پساوعده ساده ایران آنچنان وضع‌کشی رو در خاورمیانه مقابل چشمان غرب به نمایش گذاشته که اونها الان فعلا نمیدونن معادلات خاورمیانه رو چگونه پیش ببرن. در این وضعیت میزان اقتدار مشروع ایران و میزان مشارکت مردم و حمایت مردم از دموکراسی جمهوری اسلامی این امکان رو میده که در عرصه های فراتر از بحث میدان، یعنی همون بحث دیپلماتیکی که من خدمت شما عرض کردم، و نوع کنش و واکنش ها در منطقه افزایش پیدا کنه.
بله. حالا این همین وعده صادق یا عملیاتی که انجام شد تأثیر بسیار مثبتی هم در داخل کشور گذاشت. حالا برخی بودن از طیف های مختلف، حالا از گروه های مختلف که همراه شدن و هم مسیر شدن با این مسیر، و برخی بودن حالا ممکن بود حتی سازهای مخالفی هم بزنن، اما بعد از این اتفاق فهمیدن نه، الزام داشت، چون داشتیم در برهه‌ای از زمان که میگفتن حالا موشکی نباشه و غیره و زالگی، نمیخوام وارد این مقوله بشم، اما امیدوار هستیم مثل همیشه که مردم در بزنگاه ها که بایستی حضور میداشتن حضور داشتن و انشاءالله امروز هم افطار و خارآفرینی میکنن و با حضور جامع و کامل خودشون در عرصه دیگر که حالا انتخابات دور دوم مجلس هست نمود پیدا میکنه این اقتدار کشور عزیزمون ایران.
انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی ودایی، کارشناس سیاسی و همینطور مدرس دانشگاه. ممنونم از اینکه مهمان برنامه همرای بودید به صورت تلفنی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
من شما رو به خدای بزرگ.
در پناه خدا باشید. خدا حافظ.
از وطن خاکم و سرزمین من همیشه جاودانه شد خاک عمورای قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، بر آسمان فکه ما موه دما بندت سلام. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، بر آسمان فکه ما موه دما بندت سلام. عجب عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
بله بسیار عالی، ساعت 11:41 بود، شد 42:10. همچنان با برنامه همراه در خدمت شما گرامیان هستیم و داریم صحبت میکنیم در مورد اینکه میخوایم انتخاب بکنیم، حالا چه کارهایی باید انجام بدیم و چه کارهایی نباید بکنیم. یکی از اون چیزهایی این بود که گفتیم حتما وقت بگذاریم برای اینکه میخوایم تحقیق بکنیم در مورد افراد. حالا اینکه با یکی از کارشناسام که صحبت میکردیم گفتن حالا تجربه داشته باشند و این مسائل، خب خیلی هم مثلا که تجربه ندارن، اما خیلی مهمه. من اونجا گفتم که کارنامه‌شون رو ببینیم، بعضی از عملکردهایی دارن، حالا اون رزومه که میگن یا عملکردی که بخوایم فارسی تر صحبت بکنیم، عملکردی که داشتن، مثلا طرف میگه آقا من این کارا رو کردم، این کارا رو کردم، اینجا بودم، اینجا بودم، این فعالیت‌ها رو داشتم. خود همه اینها نشون دادن، الحمدلله که ما توی عصری هستیم که اینترنت هست،
دقیقاً
به خیلی راحت میتونیم بریم تحقیق کنیم. یکی از این چیزها این که ببینیم آقا اصلا این سوابق اجرایی داشته این آدم، نداشته، عملکرد داشته نداشته، فقط اینا عنوان بوده، بعضی اصلا فقط عنوانشون من فلانم، هیچ کاری هم انجام نداده. بله این پست ها رو داشته، این مقام ها رو داشته، این جایگاه ها رو داشته. ولی بله درست میگم سعید جان،
دقیقاً همونطور که همکار عزیزم گفتن، هنوز هم فرصت هست برای اینکه تحقیق کنید که بهترین رأی رو ان شاء الله بدید و بهترین
کاندید
رو، فرد رو به اصطلاح انتخاب کنید برای کرسی مجلس. معمولا با بررسی سوابق افراد میشه وضعیت کاندیداها رو با شاخص های مد مورد به اصطلاح مد نظرشون مورد سنجش قرار داد. نگاهی به سوابق علمی اجرایی کاندیداها، به خصوص سوابقی که در تصمیم گیری های کلان ملی به کار میاد، میتونه کمک کنه یا کمک کننده باشه. پس بهتر از انتخاب افرادی که تجربه و شناختی از مسائل واقعی کشور ندارن پرهیز کنیم. بسیاری از افراد به اصطلاح کاندید هستن که خیلی خوب حرف میزنن، اما در مقام عمل از پیچ و خمهای بسیار و سخت خبر ندارن و نمیدونن و نمیتوانند که بگذرن از اون پیچ و خمهایی که وجود داره بر سر راهشون. باید بشناسیم، باید تحقیق کنیم، باید ببینیم در سابقه این افراد چه چیزهایی وجود داره.
آره.
چه مشکلاتی رو تونستن حل کنن و چقدر ممکنه بتونن در مجلس مفید باشن.
آره الان سعید جان، مثلا شما توی حرفات به نکته خیلی خوبی اشاره کردی که اون شخص نامزد میاد حرف میزنه، دو صد گفته نیم کردار نیست. حرفای خوشگل زدن و حرفای قشنگ قشنگ زدن که خیلی ها میتونن قشنگ قشنگ حرف بزنن، خوشگل خوشگل هم صحبت کنن، صدای قشنگی هم داشته باشن، جمله ها و حالا مثلا متن های زیبایی هم بخونن اجرا بکنن، ولی در عمل چی؟ یعنی آیا طرف
سوابق اجراییشون
عمل کننده بوده یا نبوده؟ این که فقط به هر این کار باید بکنیم نه، خودت چی کار میخوای بکنی برادر؟ کسی رو انتخاب بکنیم که حرفی که میزنه بتونه عمل بکنه، این خیلی مهمه. دور دوم انتخابات کم از دور اول نداره، به خصوص حوزه‌ای که حالا 21 حوزه‌ای که صحبت کردیم، حالا گفتم عرضی هم گفتم 22 حوزه، ولی حالا من اگر شما کنم 21 حوزه بود که نیاز داره حتما انتخاب بکنیم، حتما حضور پیدا بکنیم، حتما بریم پای صندوق‌های رأی و حتما اون افرادی که لازم هست و در ضمن لایق هست رو انتخاب بکنیم. حالا خیلی از اون رأی اولی‌ها که هستن الان که باید سن قانونشون 18 سال تمام باشه دیگه، یعنی متولدین 21/2/1385 و ما قبل اون میتونن شرکت بکنن.
به هر حال هنوز کاندیدا انتخاب نشده، کاندیدایی که مورد نظر هست برای شهر تهران، باید سعی کنیم اون کسی رو که ما میدونیم اصلح تر هست بفرستیم به مجلس.
آره، اصلح رو انتخاب بکنیم. بله، دقایق ابتدایی برنامه خب رفتیم به وزارت کشور و گفتگو کردیم با جناب دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور، و در لحظه‌های پایانی برنامه می‌خوایم این دفعه دوباره سر بزنیم به وزارت کشور، اما هم کلام بشم با همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای علیرضا محمدی. درود بر شما علیرضا جان، روزت بخیر.
ممنون، سپاسگزارم کاران گرامی. من هم سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمند رادیو نمایش، برنامه همرأی، و انشالله که همه ما در هر کجا که هستیم هم رأی و هم کلام و هم صحبت و هم قدم باشیم و انشالله رأی خودمون رو به صندوق اخذ رأی وارد بکنیم تا در سرنوشت خود صحیح و شریک باشه
انشاءالله. خب آقای محمدی عزیز، میشه بفرمایید که الان در وزارت کشور چه خبر است؟ آخرین خبرها و اطلاعاتی اگر هست.
میشن که لحظات پیش آقای دکتر مخبر معاون اول محترم ریاست جمهوری
بله
در ستاد انتخابات کشور حضور داشتن، ضمن خداحافظ به دست اندرکاران و نمایندگان رسانه ها از جمعه امروز به عنوان جمعه حضور نام بردن و انشاءالله اظهار امیدواری کردن که باز هم این جمعه حضور در پایان امروز به معنای واقعی جمعه حضور باشد و هموطنان عزیزمون در سرنوشت خود صحیح و شریک باشد.
اما
خدمت آقایت بشکم سه اطلاعیه هست اگر فرصت هست.
حتما بفرمید.
آخرین اطلاعیه شماره 10 که تا این لحظه به دست ما رسیده، به اطلاع کلیه مجریان و دستاندرکاران انتخابات مرحله دوم 12 دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تمام الکترونیکی میرساند. با توجه به احراز هویت واجدین اخذ رأی به وسیله دستگاه‌های الکترونیک و ثبت کد ملی افراد در سامانه انتخابات، نیازی به ثبت اثر انگشت رأی دهندگان نمی باشد. اطلاعیه شماره 11، به اطلاع کلیه جوانان عزیز و برومند ایران اسلامی میرساند. بر اساس بند 2 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن انتخاب کنندگان میبایستی در روز اخترعش 18 سال تمام باشد. یعنی کلیه متولدین روز 21 اردیبهشت ماه سال 1385 و قبل از آن میتوانند با حضور در شعب اخترعش اولین حضور خود در انتخابات را به ثبت رسانده و رأی دهند. اما اطلاعیه شماره 12 و آخرین اطلاعیه که تا این لحظه به دست ما رسیده از مرحله دوم 12 دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور، به اطلاع کلی مجریان و دستندرکاران مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی میرساند. ملاک اصلی جهت تشخیص واجدید شرایط اخترعش و صدور تعرفه برای رای دهندگان، الف اصالت مدارک هویتی پنجگانه، به متولدین 21/2/1385 و ما قبل آن، جیم استعلام شماره ملی رای دهندگان از دستگاه احراز هویت می باشد. همچنین مجدداً یادآور می شود عکسدار بودن شناسنامه الزامی نیست. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. خدا رو شکر که حالا به نوعی الکترونیکی که شده خیلی تسهیل کرده کارها رو برای
بله، همه جهت زمانی، آره، همه جهت سرعت کار، اینطور که مسئولین امروز بر ما توضیح دادن واقعا، و اشاره امیدواری کردن که انشالله در انتخابات بعدی همه کشور خدمت عرض بشم
تمام الکترونیکی خواهد شد.
الکترونیکی.
آقای محمدی اونجا که هستین خبری که نیومد از اینکه حالا مثلا حوزه یا مثلا محل عکس رای سیستم ها دوجامون دستگاهی که موجود هست دوچار مشکل شده باشه؟
خدمتتون عرض بکنم که من با وزیر محترم ارتباطات که گفتگو داشتم و مصاحبه انجام من دادن، خیلی تاکید کردن 98.5% هیچ مشکلی ایجاد نشده.
خیلی بالاست.
اگر به 100% نمیگم به دلیل اینکه نمیخوام به صلاح چیز کرده بشه، 98.5% مشکل ایجاد نشده.
بله بله، خیلی عالیه، خیلی عالی. امیدوار هستیم که همین روند ادامه داشته باشه. برای شما آرزوی موفقیت دارم و خدا قوت میگم بهتون. میدونم که ساعت ها باید اونجا باشید و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید آقای محمدی عزیز. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
یا علی مدد، قربون
علی یارتون، خدا حافظ. رسیدیم به انتهای برنامه همراهی. افتخاری بود برای من که در خدمتتون بودم، همینطور در کنار همکار خوب و نازنینم سعید سلطانی دوست داشتنی و سرکار خانم سباقان تهیه کننده برنامه بودن، صدرای ردایی عزیز صدا بردار، پویای نازنین هم که هماهنگی میکرد. قربونت برم، یه جوان بسیار دوست داشتنی، فعال، و این ارتباطاتی که برقرار کردیم و گفتگو کردیم با عزیزان حاصل دسترنج پویای نازنین بود. جوان با استعدادی، برات بهترین ها آرزو میکنم. و همینطور متشکرم از شما که با ما یارو همراه بودید. برای شما که بهترین هستید بهترین ها آرزو میکنم. میدونم امروز هم حماسه آفرینی میکنید، به همین خاطر پیش از اون به شما میگم خدا قوت، دم همگیتون گرم، قربونتون برم. یا علی، خداحافظ.
بله، ضمن که تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زنده هم رأی و خدا قوت میگم بهشون، تشکر و سپاس از شما شنوندگان همراه رادیو نمایش. دعوت میکنم همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش همراه بمونید. شمیم عشق می وزد ز بوته های راستی، دست دعا بر آسمان بگو هر آنچه خواستی. دوستان شنونده، یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:01 خواهد بود.
الله سبحان الله الله حمدا لله